برام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. به کارگاه لبخند خوش اومدید. من روح الله احمدی هستم. امروز کنار من یک دوست طنزپرداز، یک استاد به تمام معنا در کار خودش، که میگم مثلا استاد نجاری نیست، خب طبیعتاً علی زرندوز اینجا نشسته. من سلام میکنم به علی آقای عزیز.
سلام عرض میکنم روح الله عزیز، شنوندگان خوب برنامه، سپاسگزارم از تعاریفت. واقعا
خوش میکنم،
آدم یه جایی تعریف میشنم لذتم میبره.
میتونی با شامم تلافی کنی.
تازه الان دارم میفهمم که این عمرای قدیم که میشستن اون بالا
هم چه حالی میده،
چه حالی میکرد.
انصافا مزه میده.
خوبه،
دو نفرم بادت میزدن و اینا.
قشنگ بود. آقا ممنونم، ما رو برد دیگه، اصلا یه حال و هوای عجیبی.
سلامت باشی، خوش اومدی علی آقای عزیز.
تو بشم برادر.
طبق روال برنامه میخوایم یکی از آثاری که شنونده های عزیزمون برامون فرستادن بشنویم، بعد دربارش من و علی آقا، بیشتر علی آقا، بالاخره مهمونه، اصلا نمیشه جلو روش حرف زد. چه کاری هستن وقتی علی آقا اینجوری چیزی باشه من حرف بزنم؟
راحت باش، تو رو خدا
دارم ادامه میدم، حال کن دیگه در اون راستا.
باشه، ما که پادشاه نیستیم، من باید یه تعارفی بیام که تو باز ادامه بدی.
باشه،
میگی خیلی از خود راضی دیگه، من تعریف نمیکنی.
باشه باشه باشه، پس یه تعادل سعی کنیم حفظ کنیم، آره، که بتونم منم ادامه بدم. نثر طنزی رو میشنویم از آقای روح الله قرمز چشمه، هم اسم منم هست آقا روح الله، که با ما در ارتباط، معمولا آثارش برام میفرسته. امروز اولین برنامه یکی از آثارش توی برنامه قرار پخش کنیم و استفاده بکنیم و دربارش صحبت کنیم. امیدوارم آخریش نباشه، یعنی اینجوری که ما قرار درباره طنزش صحبت کنیم نره پشت سرش دیگه نگاه نکنه، همیشه همراه برنامه ما باشه. البته ثابت شده است که این همراهی ادامه خواهد داشت. پس نثر طنز رو بشنویم و برمیگردیم دربارش صحبت میکنیم.
داستان های من و بابام. این داستان صبح جمعه ها. اون قدیما جمعه که می شد از شب قبلش می شستیم تا 12 شب کلی سریال می دیدیم، چیپس و پفک و تخمه، البته با پوست، با آلوچه، اونم البته با هسته، که سری به نود فردا کتک می خوریم از مامان اون، چون حداقل دوتا از ما به شکل نمادین تمام رویدادهای دیشب رو به محضر مادر میرسوند. البته گلاب بروتون، تهوع با ضربات ممتد از بالا بر سر و از جناح این با نیشگون و البته با لفظ ذلیل شده باز با پوست خوردی. آخه یکی نیست بگه خب تخمه رو با پوست خوردی و آلوچه رو با هسته، فقط بگو چطوری آخه پرتقال رو با پوست گاز زدی؟ من اینو نمیفهمم هنوزم. پیام اخلاقی عزیزان اینجاست که میگن قبل از استفاده از هر چیز به دفترچه راهنما یا راهنمای خوردن اون مراجعه بفرمایید. متشکرم. حالا برگردیم به قبل از اون اتفاق، یعنی اول صبح جمعه و رفتم به نانوایی، که دعوای ما همیشه سر این موضوع بود که نوبت توه. اون میگفت نوبت توه، نه نوبت توه. ساعت 8 صبح جمعه که ما بچه‌ها استرس داشتیم که امروز نوبت کیه، و حتی یکی از ماها بارها دیده میشد از 5 صبح اینقدر استرس داشت که تا 8 صبح چند بار دست به آب میرفت که با دلداری ما آروم میشد بالاخره.
یک ربع ساعت 8 گذشته بود و ما خوشحال که آخ جون امروز نمیریم نونوایی بربری، بابا با نون لواش راضی شده. که بابام وارد منطقه استحفاظی ما شد و دید ما به شکل پراکنده، یکی به شرق و یکی به غرب، یکی هم متمایل به شمال، یکی هم در جهت عقربه های ساعت، دائم در جهت خودمون داریم میچرخیم، همینجوری واسه خودمون میگردیم میگردیم. و بابام عادت داشت اولین جسمی که جلوی پاش بود شوت کنه سمت ما که اگه یکی از ما بیدار شد بره، و اگه امتنا می‌ورزیدیم وارد میدان شده و با لگدی سنگین با روی پا به شکل ضربه ایستگاهی به دیافراگ منتحال ما، یه ضربه خیلی مهلک ها اصلا، یه جوری وارد میکرد. و اون داداشم که گفتم در جهت عقربه های ساعت، نه نه خلاف عقربه های ساعت بود، آره، جهت عوض میکرد و این بار ضربه پای بابام به قسمتی حسابت میکرد که تا 3 هفته این تفلک معاف از نونوایی رفتن بود به جان خودم. بابای ما هم با صدای بم میگفت
نمیخواد کسی بره نونوایی؟
ما هم دودل بودیم به حماقتمون ادامه بدیم یا بریم نونوایی که بابام خودشو آماده کرده بود برای ضربات آخر، که مادرم با صدای مهربان و دلنشین گفت من رفتم خریدم بذار بخوابن. آخه یکی نیست بگه مادر من، تو که ساعت حمله بابا رو میدونی، ازش خبر داری، چرا زودتر خبر ندادی؟ ما هیچ، دلت به حال اون یکیمون بسوزه که از شدت درد داره پتو رو گاز میزنه. البته بابای ما که دیده بود نتونسته ما رو راهی نونوایی کنه، از همون راهی که وارد شده بود نفری دوتا لگد دیگه روونه کرد و یواشکی گفت خودتون رو واسه جمعه بعد آماده کنید. حالا مگه نرفتن ما به نونوایی از ذهن بابامون پاک میشد؟ تا زور مجبور بودیم یه جوری جبران کنیم و با انجام کارهای مفید به شکل کاملا خودشیرینانه بابامون رو از عملی کردن نقشه‌های بعدیش منصرف بکنیم. ما هم سعی میکردیم عقده صبح و سر آب جامو خالی بکنیم که با جیغی از سوی هر کدومشون بلند میشد که بابا اینا دارن ما رو اذیت میکنن، ما رو وارد موج دوم ضربات میکرد که با دادن باج جلوی حملات بعدی گرفته میشد. بله در طول روزم سعی میکردیم در تیرس بابامون نباشیم و خاطرات شکست صبح رو براش تداعی نکنیم تا بخواد جبران بکنه، ولی هفته بعد روز سختیه، باید خودمون رو برای حملات بدتر آماده کنیم. شک ندارم، مطمئنم.
شعر و داستان و کاری کلماتو و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
شنوندگان عزیز کارگاه لبخند، نثر طنزی رو شنیدید از آقای روح الله قرمز چشمه که با اسم مستعار فامیل دور با ما در ارتباط هستن. یه داستانی فرستاده بودن به نام داستانهای من و بابام و اسم این قصه شون رو گذاشته بودن صبح جمعه ها. علی آقا نظرت چیه بود راجع به این طنزی که شنیدیم؟
ببین طنز خوبی بود، من خوندم در نهایت خیلی لذت بردم.
خب
اما یه مسئله‌ای که داشت و من دوست داشتم بنویسندش بگم این هستش که ما وقتی داریم یه اثر خلق می‌کنیم اینطور فکر نکنیم که دور از این اولین آخرین اثری که قرار خلق کنیم، هر چی بلدیم و میدونیم و میتونیم توش بیاریم.
درست؟
نه اینطوری نیست. ما توی مطلب از بابت تعداد شوخی، حالا مدام مطلب تنظیم صحبت میکنیم، تعداد شوخی ها ما حد استاندارد داریم، نه باید تعداد شوخی خیلی کم باشه که ریتم مطلب بیفته، به قول آقای مهران مدیری انرژی مخاطب آره. بیفته، نه باید انقدر زیاد باشه که مخاطب گیج بشه، هنوز شوخی قبلی رو هضم نکرده، جدید هنوز جدید پایین نرفته، لقمه بعدی آمده.
اون مثلا شاید برای استنداپ جذاب باشه که خیلی
حتی برای استنداپ هم به نظر من اینجوری نیست، یعنی شوخی نیاز به جا افتادن داره، نیاز به مکس داره، برای این که ببینید حتی تو استنداپ هم دیدی استنداپایی که
بله.
خیلی حرفه‌این به هیچ عنوان عجله ندارن، حتی وقتی یه جمله رو میگه چندین ثانیه طولانی مکس میکنه که حتی اگه مخاطب نفهمیده از مکسون متوجه میشه یه چیزی که باید فکر کنه و بفهمه و بخنده. یعنی میخوام بگم در اینجوری حتی پیام داده میشه. این خیلی مهمه که اینا رعایت بشه. خیلی نباید مطلب کوتاه ما شاخ و برگ حاشیه داشته باشه. قشنگه مطلب به حال نیاز به شاخ و برگ حاشیه دارد، ولی به حد کافی، به اندازه کفایت.
از هیچ طرف بوم نباید بیفته.
مثل همون آشپز میگه نمک و فلفل به مقدار لازم.
آره،
مقدار لازم یعنی چی؟ هیچکی نمیدونه، ولی همه هم میدونن انگار. خب تو مطلب طنزم ما باید این چیزام به مقدار لازم باشه. ایشون ماشاءالله مطلبش خیلی پرپیمون بود، ولی این تعدد شوخی‌ها و شاخ و برگ زیادی که داشت باعث میشد که مخاطب یه جایی گیج بشه.
درست.
یه جایی سرگشته و حیران بشه. اما به هر حال مطلب جذابی بود، زیبا بود، جالب بود، من خودم استفاده کردم، با اینکه موضوعش موضوع این بود که همه روش کار میکنه. اصلا شوخی من و بابام تو فضای مجازی پره، تو اینترنت پره با بابا شوخی، ولی این از کلیشه ها فاصله داشت. شخصیت سازی کرده بود. ببین تو داستان کوتاه شخصیت سازی کردن خیلی کار سختیه. یا خلاص شما داری مثلا کتاب 100 سال تنهایی رو میخونی، کلی صفحه است، شخصیت ها آقای مارکز میاره پخته میکنه حضور شما هست شد که لذت میبری شما. اما توی داستان کوتاه، توی این داستان کوتاه نویسنده خیلی شخصیت پدر رو با وجود فضای کمی که داشته و اندازه مطلبش که کوتاه بوده، خیلی اون شخصیت پدر رو در آورده بود، جذاب بود. پدری که دوست داره حالا به هر حال
پدر در آورده بود.
آره، نه از اون حق امتیاز گیر دادن صبحی جمعه. آره. برای خیلی جالب، مثلا وقتی صبح میره بچه ها رو بیدار کنه، میبینه مادر خانواده رفته نون خریده، میگه آقا حقش برای من محفوظه، فکر نکن مثلا قصر در رفتیم. ببین اینا بامزه است. یعنی شخصیت پدر تهش شخصیت به جن که قلدر معاب باشه میبینی نمکیه.
آفای.
این یه جوری انگار در تعامل و در شوخی با بچه‌ها. حالا اگه ایشون نمیدونم قرار بود تماس بگیریم باشون.
بله بله، این گفتی که دوست دارم یه چیزی به نویسنده بگم، اول حرفات گفتم که نویسنده پشت خطه.
چقدر عالی.
آره.
قولشو داده بودی.
آره ممنونم. آره. فامیل دور سلام.
سلام عرض کنم خدمت آقای احمدی عزیز.
حال شما خوب هستین؟
کارشناس محترمتون زنده باشه، متشکرم.
بندم سلام عرض میکنم، ارادت دارم در اندوز هستم. قربونتون برم. برادر چند سالتونه شما؟
بنده متولد 68م.
همسن منه
68.
اسمم روح الله.
حالا هی شما دنبال بچه تفاهم برش دیگه. آقا ممنونم. جان
روح الله همه نمکی هم.
خدا حفظشون.
از خودمون تعریف میکنیم.
آره. من فکرم فقط من تعریف میکنیم. ولی ببین شما هم من تعریف کردم، پدرش داشت شما تعریف کرد.
از هر دست این... بدی از همون دست آره.
میبینه. آره. آقای روح الله عزیزم، شما چند وقت طنز مینویسی و چند وقت اصلا مطالعه میکنی تو این زمینه؟
والا من مطالعه تالا نداشتم و بیشتر اون تخیلات همون شیطنت های بچگی و بله. یا تو طول عمرم که بوده، حالا توی برنامه مختلف، توی برنامه سبامک بعض موقع میفرستادن نمای شما یا صرف هم واس خودم یا مثلا توی خونه بله. بچه ها خب... این عمومیت داشته، نه به شکل نوشتاری، نه تا حالا تجربه نداشتم که از آقای احمدی خواستن بنویسم که ایشونم
خیلی هم خوبم نوشتی. میخوام ببینم که اصلا چجوری مثلا نشریه نمیخوندی، مثلا این نشریاتی مثل گلاغا، طنز و کاریکاتور؟
اصلا
هیچی مطالعه نداشتی تو این زمینه؟
یه چیزیه که توی حالا مغزم از یاد بیرون هم مینیسیم.
بسیار عمالی. ببین متنت و نوشتت سرشار از ایده های جذاب بود، خیلی من لذت بردم وقتی خوندم. اما اگه جسارت من میکنم، اگه شروع کنی به مطالعه کردن، میتونی این ایده های زیبات، این ایده های به قول معروف جذاب تو خیلی استانداردتر، خیلی حضور شما ارشاد که خواندنی تر روی کاغذ بیاری. هم مخاطبت بیشتر لذت میبره، هم خودت میتونی وارد فضاها و عرصه های جدی بشی. یه نفر هست مثلا میگه آقا من مثلا حالا یه جوکی هم توی مجلسی میگم، اما شما یه استعدادی داری تحت عنوان استعداد طنز نوشتن. این استعداد اگر جدی نگیری در حد همین باقی میمونه دیگه.
طنز مکتوب با جوک گفتن اینا خیلی آره، تفاوت آره. داره.
ببین اگه جدی نگیری در حد همین دیگه، تو مطلب با نمک نوشتن و اینا باقی میمونه. اما اگه جدی بگیری ممکنه که تو این مسیر پیشرفت بکنی و حضور شما عرض شود که وارد عرصه‌های جدیدی بشی که حتی ممکنه برای خودت هم خیلی جالب باشه. چون واقعا شما من مطلب تو که خوندم احساس کردم که اون جهانبینی، دیدگاه و استعداد این طنزنویس شدن رو داری. حالا اینکه چقدر با مطالعه و تمرین نوشتن بتونی رشد بکنی دیگه بستگی به خودت داره.
حالا یه هفته شروع کردم کتاب کبریت بی خطر شروع کردم.
کم خطر.
کم خطر.
نه این کبریت ما کم خطره. کبریت بی خطر اون کبریت های توکلی بود. چی بود؟ اونا
روش میزد بی خطر.
این کبریت های کم خطر. یه مختصر خطری داره.
به هر حال آره طنز دیگه یه ذره خطر داره.
گفتم از اونجا شروع کنم به خوندن. با نصر طنز خیلی از نویسنده آشنا بشم.
بسیار عالی، خیلی خوبه. آره ببین شروع کن به خوندن.
من یک دو پیشنهاد بهشون دادم تو روزایی که با ما در ارتباط بودن که چه کتابی بخونن. شما بهشون پیشنهاد بدید.
خیلی خوبه. حالا ببین کتاب که زیاده برای مطالعه. من پیشنهادم بیشتر اینه که حالا
کتابخونه ها بسته.
آره کتابخونه. خب ببین نه تو فضای مجازی خیلی میتونی، حالا علاوه بر بحث کتاب الان متاسفانه خیلی نشریه نداریم. ما یه دوره‌ای بودش که خیلی از طنز نویسای بزرگ ما شروع کارشون با مجلات بله. طنز بوده. مثلا مثل استاد بله. احترامی، استاد صلاحی، استاد بله. صابری، استاد خود استاد زرین
بله.
با خورجین شروع کردن بله. و بعد اومدن گل آقا. ببین یه تو فضای مجازی هم میتونی جستجو کنی و مطالبی که توی این نشریات چاپ میشده. الان عرض میکنم متاسفانه ما بجز طنز و کاریکاتور دیگه هیچ نشریه طنزی نداریم تو مملکت.
بله.
اما میتونی با خوندن کارهای قدیمی که از کردم تو گل آقا، تو خورجین، تو کشاورز، تو طنز پارسی، تو طنز و کاریکاتور چاپ میشده، تو خط خطی میتونی که یه مقدار، چون ببین طنزای مجله یه مقدار ساده تره
بس.
از نظر فرم و محتوا پیچیدگی کمتری داره، ساده تره، دست شما رو میتونه سریعتر راه بندازه. بعدن حالا یه مقدار میتونه جدیتر وارد بحث ادبیات طنز بشی، حالا چه بحث معاصر، چه کلاسیک، چه خارجی، چه داخلی. و نوشتن حتما این نوشتن ادامه بده، یعنی در کنار اون مطالعه حتما نوشتن تا قطع نکن، ولی سعی کن که خودت پیشرفت تو کارت ببینی. حالا باز من یه سری توضیحاتی در ادامه تماس با شما قطع بشه عرض میکنم که اونها رو اگر بشنوی که امیدوارم موثر واقع شه، ولی به هر حال انشالله که بتونین استعدادتو تو مسیر درست هدایت کنی و ما انشالله چند سال آینده شما رو در قامت یه طنزنویس خوب و کار درست ببینیم.
زنده باشی، لطف
داری. ممنونای قرمز چشمه. حالا در ادامه برنامه همراه ما باشید و علی آقای زرندوز میخواد نکات مختلفی راجع به نثرتون بگه که حتما به دردتون میخوره. ممنونم.
متشکرم آقای
احمدی.
آقای
زرندوز خدا نگهدار. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم.
سلامت باشین. یه فاصله کوتاه بگیریم. برمیگردیم راجع به نثر طنزی که آقای قرمز چشمه فرستاده بودن، مصداقی با مثال‌های واقعی تر صحبت می‌کنیم.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید کماکان و امیدوارم که کماکان بشنوید. من سلام میکنم خدمت عزیزانی که تازه به جمع شنونده های برنامه اضافه شدن. توی بخش قبلی نثر طنزی شنیدیم از آقای قرمز چشمه، با خودشون هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم. یکی از شنونده های برنامه بودن که اثر طنزشون رو برای ما فرستاده بودن. شما میتونید این کار رو انجام بدین. ادساین کارگاه لبخند، آدرس ما تو فضای مجازی هستش، هم به شکل متن هم به شکل صوتی میتونید آثارتون رو، چه شعر طنز چه نثر طنز، برای ما بفرستید. ما تو برنامه پخش میکنیم و درباره صحبت میکنیم. حالا میخوایم بریم سراغ علی آقای زرندوز، کارشناس خوب امروز برنامه، که درباره نثر طنزی که شنیدیم صحبت کنن.
سپاسگزارم روح الله عزیزم. ببین من خیلی تاکید دارم به تشبیه
بله.
توی مطلب طنز، چون معتقدم اولین چیزی که هر نویسنده حتی آماتور میتونه توی مطلب طنز
خیلی ساده تره. بله
قشنگم. از ببین یه تشبیهی که من دیدم خیلی قشنگ بود، این بودش که پدر خانواده اومده گفته که من از رو بخونم، اگر امتنا می‌ورزیدیم وارد میدان شده و با لگدی سنگین با روی پا به شکل ضربه ایستگاهی به دیافراگم و تحال ما وارد میکرد. خب بعد در ادامه میگه اون داداشم که گفتم در جهت خلاف عقربای ساعت جهت عوض میکرد، این بار ضربه پای بابام به قسمتی ازش اصابت کرد که تا 3 هفته معاف از نونوایی رفتن شد.
خب؟ استفاده کرد، سو استفاده کرد موقعیت که آره. پیش اومده.
یکی این که خیلی قشنگ بود که الان فوتبال خب؟ چیزی که همه درگیرش
آره.
اومده تشبیهشو فوتبالی زده، یعنی باباش عادت داشته که لگد میزده بچه ها خوابیده بودن، بچه رو با پا نوازش میکرده به جای دست. حالا اون اومده گفته رو تشبیه کرد به یه ضربه ایستگاهی. ببینید وقتی که شما میگه آقا بابای من لگد میزد عین ضربه ایستگاهی، این تشبیه جذابه دیگه. شما یه استادیوم تصور میکنی مارادونا پشت تو
طرف
رحمتش کنه، آره طرف
تصور میخواد گارد گرفته بزنه، آره دورخیز کرده میخواد لگد بزنه،
دیوار دفاعی تشکیل دادن. حالا تو شکلی که تشکیل میدن اینا حضور شما شد که جالبه دیگه. بعد یه جوری هم میزنه بابای که خود بابایه که اینا رو به زور بیدار میکنه میفرست صف نونوایی، خودش گفته تو 3 هفته نمیخوای. پس این خیلی شدید آسیب دیده. خب تشبیه خیلی قشنگی بود. تشبیه خوبیش اینه که شما ببین تو طنز شما لازم نیست هر چیزی رو مستقیم بگویی. مستقیم گویی آفت طنزه. همیشه آقای صابری اصرار داشتن و بقیه بزرگانی که تو این عرصه بودن که آقا این تو طنز ما نباید مستقیم. گفتم آقا سیخ نرو سراغ اون چیزی که میخوای بگی.
اصلا چه کاری قرار مستقیم بگی؟ چرا ما طنز نمی‌نویسی؟
کلام شما رو باید واقعا طلا گرفت.
سلامت باشی.
چرا طنز؟ طنز کسی میاد میخونه که دنبال این غیر مستقیم گویی،
آره دنبال رندیاس، دنبال ظرافت است.
و چیزهای دارم ببین چرا این، ببین حالا ما چیز داریم میگیم، ما طنز رو میگیم که بتونیم یه سری ناگفته ها رو شیرین بگیم.
بله
خب طبیعی که آدم به راحتی نمیتونه از پدرش انتقاد کنه، پدر آره بزرگتره، حق پدری بگردن آدمی داره، یه ضرب
کاشته نثارت میکنه.
میتونی کاشتشی هر لحظه آره. و هر جا شوتی به سمت محوطه 18 قدم. اما وقتی این شوخی با پدر در قالب طنز میاد، این قابل تحمل میشه. وقتی خنده به لب میاد بله. دیگه تبعات بعدی که ممکن از جد آرز بشه دیگه اینجا آرز نمیشه. پس ما اصلا در مورد چیزهایی داریم طنز میگوییم که اگر اونها رو به احتمالاً به صورت جد بگیم، حالا برای اون مشکل ایجاد میشه.
آره. بس طنز سیاسی مشکل... هم همینه دیگه دقیقا. مثلا بزرگان همون مجله گل آقای ضروری که مینوشت و طنز سیاستمدارا رو مینوشت،
اصلا همون قالب تذکرت المقامات
بله.
ایشون
خیلی که خودشون خوششون میومد،
خیلی حرفا که اونجا زده میشد، اگه قرار بود یه آدم بره با صورت برافروخته عصبانی و جدی بگه، ممکن مثلا اصلا کلاشون میرفت.
آره اما ممکن زرعی... بعد اینکه یکیشو بگه دیگه بقیهشو نتونه بگه.
آره دیگه هم تو پاراگراف اول بره. آره. ولی آقای ضروری جوری میگفت که این ادامه دار میشد، شیرین بود، جذاب بود. اینو من واقعا لذت بردم. اینم بخون رو لجان، یک دو تا پاراگراف مونده تماشا. ما هم سعی میکردیم عقده سر صبح رو.
بله این قسمت پایانی تنزشون گفتن که ما هم سعی میکردیم عقده صبح رو سر آبجیامون خالی کنیم که با جیغی از سوی یکی از اونا با این متن: بابا اینا دارن اذیت میکنن، ما رو وارد موج دوم ضربات میکرد که با دادن باج جلوی حملات بعدی گرفته میشد.
ببین قشنگ بود، اومده بود یه ویژگی که ایشون داره آقای قرمز چشمه که منم دارم و خیلی ویژگیه خیلی خوبی نیست، اینه که
فکر می‌خوای تعریف کنی از خودت.
نه این وظیفه رو من امروز به شما معرفی کردم، جسارت
تا جایی که میشه این کار انجام میدم.
یه سری نویسنده هستم مثل من و آقای قرمز چشمه که ما جمله‌مون رو نمیتونیم ببندیم. چرا؟ چون تا میای ببندی یه تشبیه جدیدی این هی ادامه دار میشه. خب
نیاز به ترمز دارید یه جایی.
آره ما باید جملاتمون رو کوتاه کنیم، ما باید سعی کنیم که وقتی که میخوایم چند تا شوخی رو این همه رو توی جمله نریزیم، براش ترتیب زمانی
خاطره بگم از این داستان. آره از شما ما توی مجله رشد همکار بودیم با علی زرنجوس. اونجا آره اونجا من مسئول طنز رشد بودم، مجله رشدم. خب رشد جوان برای دبیرستانیا بود، بعد اون یا مثلا رشد نوجوان که برای متوسطه اول بود، همون راهنمایی زمان خودمون. خب دانش آموز تو اون سن این شکلی جمله بندی نمی کنه، جملاتش کوتاهه، حرفاش آره مقطعه، کوتاه کوتاه حرف میزنه. بعد علی زرندوز مثلا یه جمله داشت یه پاراگراف بود. خب بعد میگفتن که اینو یه کارش بکنید دیگه. بعد علی هم خسر شلوغ بود، من ازش اجازه گرفتم، خودم میشستم همه رو کوتاه کوتاه میکردم، یعنی یه جایی خودم نقطه میذاشتم جملهش رو تموم میکنم دوباره جمله بعدی شروع.
انتقادهای من از خودم درست.
آره آره میخوام یه آره دقیقا خودشون میشناسه،
چون من میدونم این اتفاق کی میفته. وقتی که تو یه عالمه حرف داری در مورد یه موضوع ولی وقت کمه، یعنی فضایی که در اختیارت کمه و میخوای که هیجان داری و میخوای اونها رو بگی. من خودم هنوز بعد 25 سال طنز نویسی، هنوز وقتی دارم یه طنز می‌نویسم هیجان دارم و دوست دارم که تمام این شوخیام باشه، نه این نباید هست، این نباید کوتاشین، ولی این آفت دیگه.
بله. یه جاهایی لازمه که کوتاه بشه،
جملات بسیار طولانی میرسی. بله. که توش اومدی یه عالم شوخی ریختی، هی به هم وصل میکنی، به هم وصل میشه دیگه. الان گفته که ما هم اقدامون رو سرسابی سر آبجومون خالی میکنیم، بعد آبجومون جیغ میزد به بابامون، اینو میگفت، بعد بابامون موجه هم بعدی حملات هم مثلا شروع که بیه. الان 4 تا اتفاق رو اومده توی جمله ریخته که من رکورد
هیچ جایی نفس کشیدن نداشتم. آره،
که من تا رکورد 8 تا 10 تا اتفاق هم توی جمله داشتم. اینو باید چیز کنیم دیگه، اینو باید به هیجانات نویسنده، باید به هیجانات خودش غلبه کنه، اینا رو تفکیک کنه، اینا رو حتی اونایی که ببین وقتی تو 4 تا شوخی داری، 5 تا شوخی داری، چه اشکال داره از 2 تاش که ضعیف‌تر از بقیه است خودت صرف
آره،
نظر
کن. آره، بگذر ازشون، بندازشون
کنار، خودت صرف نظر کن. بله. خیلی خوبه اتفاقا این پرشوخی بودن یه مطلب، این امکانه به شما میده که شما میتونی تاپا رو، اونایی که امتیاز بیشتری از نظر خودت دارن، انتخاب کنی و سطح مطلب تو ببری بالاتر.
ممنون علی آقا. فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم، یه سوال خوب در رابطه با همین نوشته دارم از علی آقا که اون موقع بپرسم ازش. آقای زرندوز، این نثر طنزی که از آقای قرمز چشم خوندیم.
بله.
یه نکته ای داشت که خیلی از طنزها، چه شعر چه نثر، این روزها میبینیم، البته خیلی هم نمیشه گفت، ولی تو یه سریشون میبینیم، این که از اسم مستعار یا تخلص استفاده میکنن. نظر شما چیه راجبش؟ الان جواب میده؟ نیازه؟ نیست؟ کجاها استفاده میشد بیشتر؟ بله.
ببین تاریخچه این اسم مستعار شما بخوای تو مقوله طنز مطبوعاتی ببینی، برمیگرده به نشریه توفیق. اونم به خاطر شرایطی که اون زمان بود، به خصوص در دورانی که خب به هر حال کودتا بود تو این مملکت و شرایط خیلی خب، نشریه توفیق 2 بار ریختن مثلا منزل آقای توفیق، کل زندگیش آتیش زدن. خب طبیعیه که بقیه نویسنده خب ترسیدن، گفتن آقا باز دوباره، آره اول اتفاقی که میفته اینه که میزنن خونه نویسنده ها رو آتیش میزنن، منتقدا و اینا رو. اومدن از اسم مستعار استفاده کردن برای اینکه از شناخته شدن و تبعات اون به قول معروف بتونن فرار کنن.
درست.
خب حالا آقای توفیق نمیتونست این کار کنه چون صاحب امتیاز مجله
که مشخص بود که آره،
باید اصلا مشخص بود که صاحب امتیاز مجله، که اسمش هم اصلا رو پیشونی مجله بود دیگه،
توفیق دیگه. آره.
اما نویسنده های دیگه یا حتی کاریکاتوریستا میامدن و برای اینکه ناشناس بمونن میامدن اسم مستعار ارائه میکنن که فقط خود چند نفر از اون اهالی مجله دوست آشنا میدونستن که آقا مثلا گردن شکسته فومنی مثلا امضای مستعار آقای صابری مثلا تو توفیقه، یا مثلا عین صاد مداد مثلا امضای مستعار آقای مثلا عمران صلاحی، یا میم پسر خاله آقای احترامیه. بعد جالبه که حالا من تو زیر گفتم میم پسر خاله، همش بود چرا آیت میم پسر خاله است اسم مستعارش؟
چرا از خودشون پرسیدی؟
نه، بعد فوتشون فهمیدم که ایشون با آقای دکتر کیمیاگر، خدا بیامرزه، که ایشون هم طنز نویس برجسته بودن، پسرخاله بودن و به واسطه پسرخاله بودن با ایشون میم پسرخاله امضا شد. فهم میگه آقا خب پسرخاله کی؟ همیشه من سوال میکنم آقا پسرخاله کی؟
میمش که خب منوچهر بوده.
آره، بعد فهمیدیم که با دکتر کیمیاگر ایشون پسرخاله هستن، برام خیلی جا خدا هر دوتاشون رو رحمت کنه. آره، این مال اون دوره بود که نویسنده ها، طنز نویسا، شاعرها، کاریکاتوریست مستعار میذاشتن برای اینکه از تبعات حالا اون کاریکاتور، اکثرا هم خب مثلا نشریه توفیق سیاسی بود.
بله. بعد به گل آقام رسید.
حالا بازی خاطر جالب برات بگم، ما گل آقای همکار داشتیم، البته سنشون زیاد بود، آقای تیم خدا رحمتشون کنه حسین گلستانی شاعر بودن. درست. ایشون از دوره توفیق همکاری داشتن، بعد که گل آقا منتشر میشه میان به گل آقا ملحق میشن، کار دفتری هم گل آقا داشتن، ما مرتبشون هر روز زیارت میکردیم. خود ایشون تعریف میکردن که زمان به قول معروف زمان حکومت طاغوت، آقای گلستانی افسر ارتش بوده ولی میخواسته که شعر طنز بده و توفیق هم کنه، نمیشه. نمیشه. میبردنش اونجایی که عرب نه.